اولی که اگه در دوره امارت اسلامی ببینیم، در دوره دومشان همین فعلا که ما شما صحبت میکنیم، قانون اینا در دیدگاه حکومتداری ندارن، قانون اساسی ندارن، اجراعات از اینا معلوم نیست که به اساس کدام قوانین صورت میگیره، به اساس کدام پالیسی ها صورت میگیره. اینا سیستم اقتصادی خود تا هنوز نگفتن که چی رقم یک سیستم اقتصادی میخواین، نظام بازار آزاد میخواین، کنترل شده میخواین، به چی گونه یک سیستم و نظام اقتصادی را کار دارن. و در ضمن شما اگر تعینات از اینا رو ببینین، در می طول 4 ماه گذشته تمامش، با حفظ تمام احترام که ما به رهبرای و همچنان بخش مذهبی افغانستان و دینی افغانستان داریم و همگی ما مسلمان هستیم، تمام از اینا ملا و مولوی و قاری صاحب هستن. اینا شما بانک مرکزی به دست یک قاری صاحب است، وزارت مالیه به دست یک مولوی صاحب است، و نه تنها در سطح رهبری، در سطح میانه تا سطح رئیس، تمامی از اینا کسایی هستند که از مدارس دینی فارغ شدن. بنابراین اینا اصلا نه تنها در بخش اقتصادی، در بخش مالی، در بخش نظامی، در تمام بخش ها تعینات از مسلک به دور است و یک تعداد کسایی که از مدارس فارغ شدن آمدن بدون در نظر داشت مسلک و بدون در نظر داشت حرفت وظایف گرفتن و ای یک فاجعه را بار میاره بر افغانستان، به خاطر که اینا نمیفهمن چطور مدیریت کنن. چطور یک انجینیر مثلا میتونه بیای کاری دکتر بکنه؟ یک دکتر بره کاری
آقای یاسی، حالا پرسشی که مطرح میشه عمی هست که شاید برخی از متخصصان بخوان به افغانستان بیاین کار بکنن، چون نبود متخصص بدون شک که کمر اقتصاد و کمر نظام یک کشور را شاید بشکنه. چرا نمیپذیرن طالبا؟ فکر میکنین چی مشکل خیلی کلان و بزرگ وجود داره که متخصص در اداره طالبا جا نداره؟
خب این یک ریشه در تاریخ معاصر افغانستان هم داره، در میلیم چند سال گذشته و همچنان دیدگاه از اینا. در چند سال گذشته متاسفانه در هر چیز افراط و تفرید شد. اگر در متخصصین هم آوردن، بسیار مردم های بی‌تجربه را در زمان حکومت دکتر غنی آوردن، جای به جای کردن و او باعث ازی شد که ما هم تخصص حراسی به افغانستان. ولی در این وقت اینا رو ببینین که برعکس، اینا باز به یک افراط دیگه میرن، تمام ملاها و مولایا و قاری ها رو میرن در جاهایی که مسلکشان نیست، جای به جای میکنن. در آخر روز مردم افغانستان، نهادهای حکومتی افغانستان، دولت افغانستان، نهادهای حکومتی افغانستان و نهادهای ملی افغانستان و سرمایه ملی افغانستان ضربه میبینن. ببینین همین بحرانی که ما فعلا داریم، یک سه فاکتور اساسی داره. یکیش نقدینگی است. پول نقد نیست، نقدینگی برمیگرده به اونو سرمایه های افغانستان که امریکا او را فعلا چی کرده، بسته کرده در امریکا. او یک قسمت از پول مشکل بحران فعلی را حل میکنه. اما دمی 20 سال گذشته فاکتور دوم که بخورتان سازود بگویم بخش پروژه انکشافی بود که میلیون ها دلار را در افغانستان سرازیر میکرد و بر افغانستان یک اقتصاد تصنعی و مصنوعی ساخته بود. این پولا یک شبه رفت، بند شد سر افغانستان و اینا هزارها و صدها هزار افغان برای شغل ایجاد میکرد. بنابراین یک بحران شغلی به وجود آمد و یک بحران درآمد در افغانستان به وجود آمد. و مورد سوم بحث تجارت. اکثریت عواید ما و شما از موتورهای بود و از تجارتهایی بود که وابسته به نیروهای خارجی و وابسته به کمکهای خارجی و وابسته به کمکهای بانک جهانی اینا بود. اینا حالا اگر ما و شما ولو که تجارت خود رونق بدیم، بدون از این که ما بتانیم پس اونو تجارت ها را سرپای کنیم یا یک تولید دیگر وجود بریم، عایدات ما بلند نمیره. بلند اینی سه فاکتور که نقدینگیست، بیکاریست و بحث تجارت هست. بدون از این ما نمیتانیم که افغانستان پس اقتصادش را سربرا کنیم و از این بحران نجات پیدا کنیم. هر کسی که میگه که تنها امریکا پول که در امریکا سوره منجمد ساختن او باید رها شود، اون مشکل حل میکنه و یک بحث بسیار کجبحثی است و به انحراف میبره مورد. اینجا فاکتورهای عمده دیگه است و اون پول هم که در امریکا است، او یک پول از یک شخص نیست، او از چندین نسل افغانستان است. نسل‌های آینده هم سر از او حق دارند. او یک سرمایه ملی است و اون خاطر کسایی که این موارد تنها روی یک فاکتور مندازن و گپ درست نیست. ما باید به فکر ساختن یک اقتصاد بومی، یک تجارت بومی شاییم که بتانیم افغانستان از این بحران ها نجات بده.
تشکر میکنم از شما. حدود 5 دقیقه دیگه فرصت داریم، برنامه را جمع‌بندی میکنیم با ایشان. آقای بشردوست، مردم حالا نتیجه عملی میخواند، چی وقتی انتظارشان به حقیقت مبدل خواهد شد که زمینه های کاری، اشتغالزایی و همچنان گرسنگی که فعلا دامنگیر مردم است هی به حداقل کاهش پیدا بکنه؟
من فکر میکنم که چند نقطه بسیار مهم است. از دید من نقطه اول به نظر من این مهم است که تخصص بدون تقوا فاجعه به بار می آورد و در تاریخ ما شاهد بودیم که فاجعه به بار آورده و تقوا بدون تخصص همچنین فاجعه به بار می آورد. تقوا، تخصص، تعهد و تجربه چهار معیار است که وقتی زمامدارانشان به قدرت هستند این چهار معیار دارند. از خار گل ساختن، از خاک طلا ساختن، هیچ گونه معادنی هم نداشتن، اما اینا توانستن کشورشان را به سطح بسیار بالا پیش ببرن. نقطه دوم بسیار اشتباه غلط است که ما تصور میکنیم که پست وزارت و پست ریاست جمهوری و پست رئیس الوزراء و نمیدونم صدر اعظم و امثال هم پست های سیاسی است و بنابراین هر احمق و جاهل و نادان هم میتونه که بره دو چوکی بشنه، چون پست سیاسی است و مثال غرب میزنید. شما برای من یک وزیر در غرب نشان بدهید که ای از دکترا پایین باشد. در بهترین پانتونه ها اینا تدریس کردم و سند دکترا گرفتم و اینا سالها در ادارات کار کردن و از به اصطلاح از ماموریت عادی آمدن بالا و جزو هیز بوده، بنابراین به هیز کار میکرده یا تردید است، اما این مامور بوده در اداره کار کرده و از بهترین پانتون ها اینا فارغ شده. ایتنیست یک بیسواد بیارند بشنند که پست سیاسی است بنابراین تخصص نمیخواید، نه اشتباس به خاطر که یک بیسواد که برابد او خرابکاری میکند، حتی نیتی خوب که داشته باشم. اگر باسواد باشد و تقوا نداشته باشد باز دزدان بسیار بزرگ میشود. ایت دزدی میکند که 10 سال تحقیق لازم است رای دزدی زو پیدا شود، چون تخصص داشته، علم داشته، دانش داشته. در افغانستان متاسفانه در طول تاریخ چیزی که ما کمبود داشتیم این بوده که رهبران کشور زمامدارانشان تخصص، تقوا، تعهد و تجربه کاری نداشتند و چوکی را به عنوان یک امتیاز میبینند، نه به عنوان یک رسالت، یک مسئولیت که باید برای مردم افغانستان خدمت کند. نقطه دوم هم که شما اشاره کردین، در کشورهای دیگر سکتور خصوصی، متأسفانه سکتور خصوصی در افغانستان وجود نداشته، سرمایه گذاری در افغانستان وجود نداشته. اگر 1% سرمایه گذاری در افغانستان می بود کشور اقتصادش منفی نمی بود، چون سکتور خصوصی نداشته. ما تاجر در افغانستان به معنی مسلکی علمی نداریم متأسفانه. تاجری که از مچی شروع کرده، عرقش جبین ریخته و پول و سرمایه جمع کرده. ما نیاز به افراد متقی، متخصص، متحد، وطن دوست داریم که بین اقوام، مذاهب، تنظیمها، جنسیتها، سن و سال، امثال هم هیچ گونه فرق قائل نشود، تمام افراد کشور جزء اعضای فامیل خود بداند. او در آن صورت توکیل یک رسالت، یک مسئولیت بداند.
تشکر آقای بشردوست.
با امکاناتی که دارد از اروپا هم بهتر.
سلامت باشین، تشکر میکنم از شما آقای بشردوست. و جناب رشتیا، با عنوان پرسش اخیر از شما 1 دقیقه فرصت داریم. البته برای بیرون رفت از این همه چالش ها مهمترین راهکارها به نظر شما کدام هاست؟
من فکر میکنم تا زمانی که بحث تولید و سرمایه گذاری در افغانستان جدی گرفته نشه، متاسفانه که مشکل فقر و بیکاری حل نمیشه در افغانستان. تنها امارت اسلامی افغانستان اگر بیشتر توجه و تمرکز بالای سکتور زراعت بکنه، چون 80% مردم افغانستان زراعت پیشه است و 60% خانواده ها از این طریق امرار معاش میکنن، بنان این سکتور را جدی بگیرن، دیگه پشت کمک های خارجی و گپام نگردن. و جناب بشردوست رو میگم که ما تنها در سکتور زوبهن $500 میلیون سرمایه گذاری کردیم و 50 فابریکه داریم که امروز به صد جان داریم تولید میکنیم. بنان ما به اینمی پیشنهادم است که زراعت در افغانستان جدی گرفته شود.
خیلی سپاسگزارم.
هر کسی که در افغانستان اومد ما گل و گلزار کردیم، جنت ساختیم. اما وقتی تحقیق کنیم میبینیم که به این ملت بزرگترین خیانت انجام داد.
من آقای بشردوست شما را دعوت میکنم که یکی از فابریکای ما شما دیدن بکنین، به شما خود واضح خواهد شد که چقدر سرمایه گذاری شده.
شما دعوت کردین با اونجا
تشکر کردین. تشکر مهمانان گرامی، بله سلامت باشین. دکتر رمضان بشردوست نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، آقای تمیم آسی رئیس انستیتوت جنگ و صلح و عبدالنصیر رشتیا رئیس اجرایی اتحادیه فابریکه های ذوب آهن افغانستان و رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی. سپاسگزار شنونده های عزیز از شما هم که با برنامه امروز در امواج آزادی بودین. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی. We'll be right back.